بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ناتو اعلام کرد راهبرد نیروهای ائتلاف در افغانستان تغییری پیدا نخواهد کرد. مهدی کروبی و میرحسین موسوی تضعیف جایگاه مجلس را نگران کننده و تأسف بار خواندند. علی لاریجانی از تجمع کنندگان روز سه‌شنبه در برابر مجلس به شدت انتقاد کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه سوم تیر ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 24 ژوئن سال 2010 میلادی، همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
بر شما خوش. ناتو اعلام کرد راهبرد و سیاست نیروهای ائتلاف در افغانستان تغییری پیدا نخواهد کرد. این موضوع پس از آن اعلام شد که رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ژنرال استنلی مک‌کریستال، فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان را از کار برکنار کرد. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل سازمان آتلانتیک شمالی ناتو، در این باره گفت که با برکناری ژنرال مک‌کریستال، راهبردی که وی یکی از تدوین کنندگان آن بوده است تغییری نخواهد کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم در زمان معرفی ژنرال دیوید پترایس به عنوان جایگزین ژنرال مک‌کریستال تاکید کرده بود که این تغییر نفرات به معنی تغییر راهبرد و سیاست کلی در افغانستان نیست. در ارتباط با موضوع برکناری ژنرال مک‌کریستال در ادامه مجله بامدادی گزارش‌هایی را تقدیم شما خواهیم کرد. مهدی کروبی روز چهارشنبه به دیدار میرحسین موسوی رفت و پیرامون مهمترین حوادث چند روز گذشته با او گفتگو کرد. در این دیدار با اشاره به تجمع روز سه‌شنبه هواداران دولت در برابر مجلس شورای اسلامی، تضعیف جایگاه مجلس را این دو مخالف دولت موجب نگرانی و تأسف خواندند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی تأکید کردند عده‌ای حتی جایگاه این مجلس که شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان در آن رعایت نشده را هم بر نمی‌تابند. در این دیدار طرفین تأکید کردند تا همگان در مقابل این گونه رفتارها که جایگاه نهاد قانونگذاری و اختیارات نمایندگان را سلب می‌کند موضع بگیرند و به قانون‌گریزان اجازه ندهند با چنین شیوه‌هایی که به گفته آنها مقاصد نامشروع خود را پیش می‌برند مقابله کنند. موسوی و کروبی همچنین ضمن تأکید بر مطالبات به گفته آنها به حق جنبش سبز، از تمامی گروه‌ها به ویژه اصناف خواستند در ارتقاء آگاهی لایه‌های مختلف جامعه نسبت به مطالبات به حق و مشروع خود تلاش کنند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق روز چهارشنبه خود در صحن علنی مجلس به شدت از تجمع روز سه‌شنبه در مقابل این مجلس و شعارهای سرداده شده انتقاد کرد. رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی این تجمع را با مصالح نظام و ادب اسلامی سازگار ندانست و با خطاب قرار دادن ترتیب دهندگان این تجمع اعتراضی و تجمع کنندگان گفت: آیا درست است که قوه مقننه کشور در معرض ناسزا و دشنام قرار گیرد؟ شورای فعالان ملی مذهبی با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی احمد زیدآبادی و همه زندانیان سیاسی شد. در این بیانیه آمده است که صدور حکم بی سابقه 5 سال حبس و 6 سال تبعید در گناباد و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و تایید آن در دادگاه تجدید نظر هیچ تناسبی با فعالیت یک روزنامه‌نگار و تلاش‌های مسالمت‌آمیز یک فعال سیاسی ندارد. این بیانیه در پایان از قوه قضاییه می‌خواهد که بیش از این تحت تأثیر فشارهای سیاسی و امنیتی قرار نگیرد و تنها بر اساس قانون و رعایت بی‌طرفی و عدالت حکم کند. و خبر آخر این که جولیان گیلارد به عنوان نخستین نخست وزیر زن استرالیا زمام قدرت را در دست گرفت. حزب حاکم کارگر با برکناری کوین راد از رهبری این حزب راه را برای رهبری خانم گیلارد هموار کرد. پیشتر نظرسنجی‌های متعددی که در مورد محبوبیت حزب کارگر استرالیا و رهبری آن صورت گرفت، بخت این حزب را برای پیروزی در انتخابات آینده ضعیف دیده بود. از این رو تغییر در رهبری و شیوه حکومت در 6 ماهی که تا انتخابات عمومی باقی مانده است امری اجتناب ناپذیر می نمود.
مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله بامدادی. برکناری جنرال مک‌کریستال از فرماندهی نیروهای نظامی در افغانستان به دنبال انتشار انتقادات وی از اعضای ارشد دولت آمریکا در یک نشریه. عقب نشینی مجلس در برابر دولت با تغییر نظر در مورد نحوه اداره دانشگاه آزاد. تأکید مجدد رهبر جمهوری اسلامی بر پرهیز از اختلاف. آزادی عمادالدین باقی روزنامه‌نگار با وثیقه 200 میلیون تومانی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده، جنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان را از مقام خود برکنار کرده است. جنرال مک‌کریستال برای ادای توضیحاتی پیرامون اظهار نظرهای خود و برخی از همکارانش در مورد اعضای ارشد دولت باراک اوباما در گفتگو با یک هفته‌نامه آمریکایی به واشنگتن فراخوانده شده بود. وی بامداد روز گذشته در کاخ سفید واشنگتن به دیدار رئیس جمهوری آمریکا رفت و ساعتی بعد خبر برکناریش از مأموریت در افغانستان اعلام شد. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
ساعتی پس از نیمروز چهارشنبه رئیس جمهور آمریکا استعفای جنرال مک‌کریستال، عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا و ناتو در جنگ افغانستان را پذیرفت و به جای وی جنرال دیوید پتریوس را به این سمت برگماشت. دلیل اصلی برکناری جنرال مک‌کریستال سخنان انتقادآمیز وی و برخی از همکارانش در مورد اعضای ارشد دولت آمریکا در گفتگو با هفته‌نامه رولینگ استون بوده است. وی پیش از ظهر روز چهارشنبه در کاخ سفید به دیدار پرزیدنت اوباما رفت و به طور خصوصی با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرد و استعفای خود را به وی تسلیم داشت. در این زمینه پرزیدنت اوباما در سخنان کوتاهی در برابر دوربین‌های شبکه‌های تلویزیونی چنین گفت:
Today I accepted General Stanley McChrystal's resignation as commander of the International Security Assistance Force in Afghanistan.
من امروز استعفای جنرال استنلی مک‌کریستال از سرفرماندهی نیروهای بین‌المللی در افغانستان را پذیرفتم. من این استعفا را با نهایت تأسف ولی با اطمینان از درستی آن در مأموریتمان در افغانستان پذیرفتم. پرزیدنت اوباما در مقام فرمانده کل ارتش ایالات متحده در همان حال انتصاب جنرال دیوید پتریوس را به فرماندهی نیروهای آمریکا و ناتو در جنگ افغانستان اعلام داشت. او گفت: من همچنین خرسندم که جنرال دیوید پتریوس را کاندیدای فرماندهی در افغانستان می کنم که موجب تداوم عملیات و رهبری عملیاتی خواهد شد که ما بدان نیاز داریم. رئیس جمهور آمریکا به هنگام اعلام تصمیم خود در جایگزین کردن فرماندهی جنگ افغانستان تأکید کرد که این تغییر به هیچ وجه به مفهوم تغییر سیاست آمریکا در افغانستان نیست.
I don't make this decision based on any difference in policy.
به اظهار داشت این تصمیم بر اساس اختلاف سلیقه با جنرال مک‌کریستال در مورد سیاست آمریکا در جنگ افغانستان نیست و ما همچنان پیرامون کل استراتژی خود توافق داریم. آقای اوباما افسود که تصمیم جایگزینی فرماندهی در افغانستان بر پایه احساس توهین شخصی نبوده است. وی در این زمینه با اشاره به مطالب استهزاآمیزی که اخیراً از سوی جنرال مک‌کریستال و همکارانش در مورد برخی از مقام‌های ارشد دولت بیان شده گفت:
The conduct represented in the recently published article.
رفتاری که در مقاله اخیر بازتاب یافته بازگو کننده کردار همگونی از سوی یک فرمانده نبوده است. این گفته ها اصل کنترل نیروهای نظامی از سوی دولت غیر نظامی را که اساس سیستم دموکراتیک آمریکاست به تحلیل می‌برد و کار جمعی را که لازمه دستیابی به هدفها در افغانستان است می‌فرساید. معافل سیاسی و کارشناسان نظامی در پایتخت آمریکا بر کناری و یا استعفای جنرال مک‌کریستال را نه تنها حتمی بلکه ضروری می‌دانستند و تصمیم روز چهارشنبه رئیس جمهور آمریکا درستی این گمانه‌زنی را تایید کرد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
در ایران مجلس شورای اسلامی تحت فشار و تهدید نظر خود درباره دانشگاه آزاد را تغییر داده است. مراد ویسی از رادیو فردا از تغییر نظر مجلس پس از چند روز فشار مداوم برخی نهادهای رسانه‌ای شبه نظامی و دولتی بر نمایندگان مجلس گزارش می‌دهد.
تهدید به توپ بستن مجلس نتیجه داد. کمتر از 24 ساعت پس از آنکه نیروهای بسیج دانشجویی تهدید کردند که باید مجلس ایران را به توپ بست، نمایندگان مجلس ایران نظر خود را درباره دانشگاه آزاد تغییر دادند. نمایندگان مجلس ایران صبح روز چهارشنبه طرح جدیدی را تصویب کردند که برخلاف مصوبه قبلی مجلس حالا راه را برای تغییر رئیس دانشگاه آزاد هموار می کند. روز سه‌شنبه نیروهای بسیج دانشجویی در برابر مجلس ایران در میدان بهارستان تهدید کردند مجلس بی بصیرت باید به توپ بسته شود. 102 سال پیش نیز درست در چنین روزی، یعنی در دوم تیر ماه 1287، مجلس ایران در همین میدان بهارستان به فرمان محمد علی شاه قاجار به توپ بسته شد، زیرا مجلسیان حاضر نشده بودند از نظرات خود در برابر شاه قاجار کوتاه بیایند. اما حالا مجلس شورای اسلامی ایران ترجیح داده قبل از اینکه تهدید به توپ بستن عملی شود نظر خود را تغییر دهد. رضا فانی یزدی تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا معتقد است پیام این تهدید به توپ بستن با پیام آن به توپ بستن واقعی یکی بوده است.
به نظرم پیامش همون پیام به توپ بستن مجلس از طرف محمد علی شاه، تعطیل مشروطیت یا در جمهوری اسلامی ایران تعطیل یکی از نهادهایی که امروز در واقع نهاد قانونگذاری هست، این تجمعی که جلو مجلس هست و صحبت از به توپ بستن مجلس یا صحبت از انحلال مجلس نشون دهنده صراحت برخورد نیروهای نظامی امنیتی هست در رابطه با همه نهادها و سازمانهایی که به هر حال بخشی از قدرت رو در نظام جمهوری اسلامی هنوز در اختیار دارن و تمکین کامل به تمناها و خط مشی نیروی نظامی امنیتی نکردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی تلاش کرد به حملات لفظی به مجلس پاسخ دهد و از این حملات انتقاد کند. علی لاریجانی گفت این مجلسی که آن را متهم به کیف انگلیسی و تهدید به تعطیلی می کنید مجلس خمینی و خامنه ای است. با این وجود به نظر می رسد تهدیداتی که علیه علی لاریجانی و مجلس در روزهای اخیر شده است به نتیجه رسیده است. زیرا صبح چهارشنبه مجلس طرح جدیدی را از تصویب گذراند که بر اساس آن نظر دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد تأمین خواهد شد. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران که تحت ریاست محمود احمدی نژاد و تحت نفوذ همفکران اوست حتی شب تا صبح نیز برای تغییر نظر مجلس منتظر نماند. شامگاه سه‌شنبه و در حالی که مجلس هنوز نظر خود را تغییر نداده بود این شورا اعلام کرد هفته آینده رئیس جدید دانشگاه آزاد را انتخاب خواهد کرد. محمد رضا مخبر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
تصمیمی است که امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفتن، این با رأی 2/3 به تصویب شد و این درخواست و این نقطه نظر رو ان شاء الله ما به مجلس شورای اسلامی هم منعکس خواهیم کرد.
طبق گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این شورا تصمیم گرفته است این کار را اوایل هفته آینده قطعی کنند.
در صورتی که در موعد مقرر طبق روالی که تعریف شده هیئت امنا شکل نگیره، وزیر علوم مسئول شد به عنوان متولی آموزش عالی کشور هیئت امنا رو تشکیل بده با اعضا و از هیئت مؤسس هم 4 نمایندش رو درخواست بکنه تا اینکه رئیس پیشنهادی رو به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی بکنن.
اما آیا حالا و بعد از تغییر نظر مجلس در اثر فشار و تهدیدات این چالش پایان می‌یابد؟ علیرضا نامور حقیقی استاد علوم سیاسی در تورنتو کانادا میگوید اینطور نیست و دعوا ادامه خواهد یافت.
آقای احمدی نژاد خیز برداشته که این برنامه قدرت رو که در دست حامیان رقیبان خودش هست از دست اونها خارج کنه. این دعوا است به حال دعوانش به مجلس و غیره هم کشته شده. این دعوا همچنان ادامه خواهد داشت.
رضا فانی یزدی تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا نیز معتقد است کار به اینجا خاتمه نمییابد.
امروز گویا این بازی رو هم دیگه اونها نمیخوان به شکل سابق حداقل اجازه بدن که انجام بشه. از همین ابتدا هر مخالفتی با نگرش های اینها یا با منافع اینها یا با عدم تطبیق با تصمیمات نیروهای نظامی امنیتی هجوم میارن به اون نهادها و اون نهادها رو حذف میخوان بکنن، از سر راه بردارن، حالا یا به اشکال فشارهای شبه فاشیستی مثل تجمع در مقابل مجلس یا تجمع در مقابل خانه آیات اعظام و مراجع تقلید یا به صورت ترور و تطمیع و تهدید و امثال هم.
تجربه روزهای اخیر و ماهای گذشته نشان داده که نظامیان همزمان با نواختن مارش پیشروی در حال جلوتر آمدن در عرصه سیاست و حکومت ایران هستند و این نهادهایی مانند مجلس هستند که روز به روز به عقب نشینی بیشتر از مواضع خود تن می دهند و عادت می کنند.
مراد ویسی. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی برهه کنونی را بسیار حساس خوانده و گفته است حفظ وحدت و پرهیز از هر گونه اختلاف و شکاف نظر رهبری در این برهه حساس است. سخنان رهبر جمهوری اسلامی پس از آن ایراد شد که در چند روز گذشته همان گونه که در گزارش پیشین شنیدید حامیان دولت در اعتراض به یک مصوبه مجلس تهدید کرده بودند مجلس را به توپ می‌بندند. در گفتگو با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، علیرضا کرمانی از رادیو فردا می‌پرسد چرا علی خامنه‌ای به همین دعوت کلی به وحدت بسنده کرده و نظر خود را روشن‌تر نگفته است. علی افشاری در آمریکا:
به نظر من به حال آقای خامنه ای میخواد خودش رو دور بکنه از این اختلافات و یک نقشی در بالاتر از این اختلافات قرار میگیره.
آقای افشاری، اگر درگیری یا کشمکشی پیش میاد زمینه‌های واقعی داره و این دعوا بر اساس یک رشته واقعیت‌ها پیش اومده.
قطعاً شما نکته درستی دست نهادید. قطعاً آقای خامنه ای با توصیه نمیتونه مشکل رو حل بکنه. اختلافاتی که اخیراً در اردوگاه اصولگرایان سرباز کرده میشه به دو موضوع اشاره کرد. موضوع اول مخالفت بود که احمدی‌نژاد رسماً پیرامون مسئله نوع برخورد نیروی انتظامی با پدیده بدحجابی مطرح شد که خب ما می‌بینیم یک شکاف بزرگ بین اصولگراها افتاد. شکاف دومی که خودش نشون داد و الان به نوعی فضا رو مشغول به خودش کرده مسئله دانشگاه آزاد هست و ورود مجلس بر زمینه قانونگذاری در مورد دانشگاه آزاد. اینجا هم می‌بینیم که یک شکاف دیگر ایجاد شده و بدین ترتیب میشه گفت که آقای خامنه‌ای شاید در مورد این دو موضوع فعلا میخواد خود شخصا وارد ماجرا نشه.
آقای افشاری، آیت الله خامنه‌ای گفتن که هر گونه سخن، حرکت و نوشته‌ای حتی با نیت صادقانه که موجب شکاف و انشقاق در جامعه بشه و ظلمی به افراد بشه خلاف مصالح کشور و نظام اسلامی است. ممکنه آقای خامنه‌ای در پشت صحنه دیدگاه‌های مشخص خودش رو گفته به نیروها و این سخنان ایشون تنها برای افکار عمومی هست؟
بین دو احتمال هست. یک احتمال اولشون داره رفتار دوگانه از خودش نشون میده و در ظاهر میخواد یک چهره بی‌طرف از خودش بروز بده برای مصرف داخلی و همچنین خودش رو دور نگه داره از منازعاتی که در جریان هست، اما در خفا و در پشت پرده عملا فرماندهی حرکت‌های تندروانه رو بر عهده داره. فرض دوم این هستش که اون گروه‌های تندرو دیگه از مهار و کنترل آقای خامنه‌ای خارج شدن. اما به هر حال اعمالی که انجام شده و در جریان هست و حمله بی سابقه که در طول تاریخ حداقل پس از انقلاب سابقه نداشته و الان ما نشنیده بودیم که علنا گروهی در پشت ما جمع بشن و بگن ما این مجلس رو به توپ می‌بندیم. با توجه به این مواضع اگر این گونه اعمال ادامه پیدا بکنه خب عملا صحبت آقای خامنه‌ای نقض شده.
آقای افشاری، از سخنان آیت الله خامنه ای و آنچه در مجلس و بیرون مجلس میگذره و مخالفت ها و موافقت ها و درگیری ها، آیا میتوان حد زد اینک وزن نیروها چگونه است و هر کدام از نیروها در چه جایگاهی قرار دارند؟
ببینید، چشمکشی که امروز بر سر دانشگاه آزاد وجود داره به نظر من یک جلوه ای هست و صحنه ای هست، یک آوردگاهی هستش که میشه بر مبنای اون ارزیابی کرد که آرایش نیروهای سیاسی در درون حکومت چه تحولی رو پیدا خواهد کرد. اگر شورای نگهبان این مصوبه مجلس رو رد بکنه و نماینده ها هم این مصوبه رو به تشخیص مصلحت نفرستن، یعنی تسلیم بشن در برابر نظر گروه های فشار، آن وقت میشه گفتش که نیروهای اصولگرای افراطی و مدافع دولت و نیروهای نظامی دست بالا رو پیدا کردن، موقعیتشون رو تثبیت کردن و یک گام حتی جلوتر رفتن و نیروهای اصولگرای معتدلی مثل علی لاریجانی رو هم کنار زدن. پروژه‌ای که با حذف با هنر از نایب رئیسی مجلس عملا کلید و استارتش خورده.
و در چنین صورتی میتوان این نتیجه رو گرفت که آقای خامنه ای در سمت و سوی نیروهای هوادار محمود احمدی نژاد ایستاده؟
از اونجایی که شورای نگهبان مصوبه رو رد خواهد کرد، شورای نگهبان منصوب ایشونه و عملا هم پیرو به سیاست های ایشون بوده، میشه گفت که آقای خامنه ای هم اون طرف ماجرا هست و کاملا رضایت داره به این مسئله که اون نیروهای اصولگرای معتدل نظر داره که اینها رو به سمت حاشیه برونه و از این به بعد چهره های معتدل هم نسبتا معتدلی در مقایسه با تندروی های امثال احمد نژاد و نیروهای نظامی مثل علی لاریجانی، مثل علی مطهری، اینها رو به کنار برونه. اما اگر با احتمال خیلی ضعیفی شورای نگهبان مصوبه مجلس رو تایید بکنه، اون وقت میشه گفتش که منازعه بین آقای خامنه‌ای و نیروهای تندروی اصولگرا مشخص دولت احمدی نژاد شروع شده.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. همچنان در ایران عمادالدین باقی روزنامه‌نگار سرشناس روز گذشته با قرار وثیقی به ارزش 200 میلیون تومان از زندان آزاد شد. حسین قویمی در گفتگو با وکیل مدافع وی از او درباره وضعیت پرونده موکلش پرسیده است. صالح نیکبخت در تهران.
پرونده آقای باقی در حال حاضر در شعبه 23 دادگاه انقلاب است و من و همکار محترم جناب آقای دکتر مولایی هنوز نتوانستیم پرونده را مطالعه بکنیم و بنابراین از محتویات و جزئیات آن اطلاع لازم نداریم.
آقای نیکبخت، چطور میشه که بعد از 5 ماه هنوز به شما که وکیل ایشان هستین پرونده رو در اختیارتون قرار ندادن؟ آیا چنین اعمالی در واقع معمولیه؟
در ماهای اخیر رواری پیش اومده که به طور کلی دادسرایی که رسیدگی به امور متهمان سیاسی میکنه، به جای اینکه در دادگاه انقلاب، ساختمان دادگاه انقلاب در خیابون معلم مستقر باشه، منتقل شده به زندان اوین و معمولا اجازه داده نمیشه وکلا داخل ساختمان زندان اوین بشن و پرونده ها رو مطالعه بکنن یا از جزئیات آن مطلع بشن و معمولا همه چیز رو مطابق برداشتی که قضات دادگاه های انقلاب از قانون دارند اعلام میکنن که تا زمانی که پرونده به دادگاه نرفته، وکیل در پرونده های امنیتی حق مداخله ندارد. همین جهت تا کنون من اطلاعی پیدا نکردم. حقیقتش هم اینه که من غیر از یک بار و همسین آقای دکتر مولایی هم غیر از 2 بار مراجعه چندانی به اونجا نداشتیم، چون میدونستیم فایده ای ندارد.
آقای نیکبخت، اتهام های آقای عمادالدین باقی چی هست؟ آیا خبر دارین؟
بله، اتهام ایشون تبلیغ علیه نظام و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی.
آیا فکر نمی کنید این وثیقه 200 میلیون تومانی برای همچین اتهام هایی زیاده؟
بس کردم راجع به این موضوع فکر میکنم در این به اسلام مصاحبه زیاد ضرورتی نداره، ولی ما همیشه اعلام کردیم که وثیقه‌ای که از متهم عرض میشه در هر زمینه ای، هم از این که متهم به اتهام سیاسی یا امنیتی یا عادی دستگیری شده باشه، باید متناسب با اتهام وارده به اون باشه. ما در این مورد بارها و بارها صحبت کردیم. فکر میکنم الان زمینه دیگر برای برگشت مجدد به این مسائل وجود نداره، یعنی امر گفته شده دیگه نباید زیاد تکرار کرد.
آیا شما موفق شدین آقای باقی رو ببینین؟ شنیدم که بسیار وزن کم کردن.
من موفق نشدم هنوز آقای باقی رو ببینم، غیر از یک بار که به صورت تصادفی در دادگاه انقلاب حدود 2 هفته پیش دیدم.
حالا شما تصمیم دارین چه کار کنین؟ در واقع چه مرحله قضایی رو پشت سر خواهید گذاشت؟
هنوز پرونده رو نخوندم و هنوز هم دادگاه ایشون برگزار نشده. دقت فرمودید، بنابراین نمیشه راجع به خود پرونده و جزئیات آن صحبت کرد و نمیشه راجع به دادگاهی که به اصطلاح به عنوان دادگاه بدیون نتایج اون مطرح خواهد شد صحبت کرد.
صالح نیکبخ وکیل دادگستری ایران در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا. شرکت دولتی گازپروم روسیه بار دیگر جریان گاز به بلاروس را کاهش داده و این امر مشتریان اروپایی گازپروم، بزرگترین تامین کننده گاز مورد نیاز اروپا را نگران ساخته است. اتحادیه اروپا از مسکو و مینسک خواسته است اختلافات خود را حل کنند. جمشید زند.
الکسی میلر مدیر اجرایی شرکت گازپروم روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد صادرات گاز به بلاروس 60% کاهش یافته است. کاهش جریان گاز به بلاروس صبح روز دوشنبه در پی عدم پرداخت به موقع بدهی‌های دولت بلاروس به گازپروم آغاز شد. به گفته مقامات گازپروم، دولت بلاروس 200 میلیون دلار به این شرکت دولتی روسیه بدهکار است و تا زمانی که این مبلغ پرداخت نشود در روزهای آینده صادرات گاز تا حدود 85% کاهش خواهد یافت. وزیر انرژی بلاروس در نامه‌ای که به کمیسیون اروپایی نوشته هشدار داده است که در صورت کاهش بیشتر جریان گاز از جانب روسیه انتقال گاز به اروپا با مشکلاتی مواجه خواهد شد. اما الکسی میلر مدیر گازپروم گفته است علارغم تهدید بلاروس جریان گاز به مشتریان اروپایی طبق روال عادی خود ادامه دارد. وی همچنین با تأکید بر اینکه در صورت قطع جریان گاز به بلاروس مشتریان اروپایی این شرکت گاز مورد نیاز خود را از راه‌های دیگری دریافت خواهند کرد گفته است در صورت لزوم گاز از اوکراین به اروپا فرستاده خواهد شد. 80% گاز صادراتی روسیه از طریق خط لوله‌های موجود در اوکراین به اروپا منتقل می‌شود و 20% باقی مانده از طریق بلاروس. در سال‌های اخیر روسیه چندین بار جریان گاز به اوکراین و بلاروس را به دلیل اختلاف بر سر پرداخت به موقع بهای گاز و حق ترانزیت قطع کرده است. بلاروس که یکی از متحدان روسیه محسوب می شود خواهان خرید نفت و گاز ارزان‌تر از روسیه است و می گوید اگر مسکو خواهان حفظ مناسبات دوستانه با آن کشور است باید نفت و گاز مورد نیاز آن را با قیمت پایین‌تری بفروشد.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. آمریکا بالاتر از انگلستان و غنا با وجود شکست به 1/8 پایانی جام جهانی صعود کردند. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم‌های فوتبال آمریکا، انگلیس، آلمان و غنا به دور بعدی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی راه یافتند. شب گذشته تیم ملی فوتبال انگلیس با پیروزی 1-0 بر تیم اسلوونی این تیم را حذف کرد و خود بعد از آمریکا در جدول گروه 3 در مکان دوم ایستاد. آمریکا که تا دقیقه 91 در پیکار با الجزایر بدون گل مساوی بود و حذف شده به حساب می آمد با گل لندن دانوون بهترین بازیکن میدان برنده گشت و در صدر جدول گروه 3 قرار گرفت. الجزایر حذف شد. آمریکا با این پیروزی همچون 4 پیش به دور حذفی جام جهانی راه یافت. حریف آمریکا در این مرحله تیم ملی فوتبال غنا خواهد بود. غنا تنها کشور آفریقایی است که به مرحله حذفی جام جهانی راه یافته. دیشب در گروه 4 جام جهانی استرالیا 2-1 صربستان را شکست داد ولی هر دو تیم حذف شدند. اما غنا که با 1 بازی را به آلمان باخته بود به دور حذفی رسید. گل پیروزی آلمان به غنا را مسعود اوزیل در دقیقه 60 به ثمر رساند. مسعود اوزیل. A magnificent strike. Germany at the moment on course to top the group. آلمان با 6 و غنا با 4 امتیاز تیم‌های اول و دوم گروه 4 شدند. حریف آلمان در دور حذفی جام جهانی تیم ملی فوتبال انگلیس خواهد بود. امروز نیز تکلیف 8 تیم دیگر در جام جهانی 2010 روشن می‌شود. 4 تیم جواز ماندگاری می‌گیرند و 4 تیم به خانه باز خواهند گشت. در گروه 5 هلند 6 امتیازی و انتخاب شده با کامرون حذف شده و بدون امتیاز بازی دارد. دانمارک و ژاپن 3 امتیازی هم با هم روبرو می‌شوند. ژاپن برای ماندن در جدول به 1 مساوی حداقل نیاز دارد. این دو مسابقه ساعت 11 شب به وقت ایران آغاز خواهد شد. ساعت 6:30 بعد از ظهر در گروه 6 جام جهانی پاراگوئه که با 6 امتیاز پیشتاز است در برابر زلاند نو می ایستد. زلاند نو همچون ایتالیا 2 امتیازی و دوم است. ایتالیا هم مقابل اسلوواکی 1 امتیازی قرار خواهد گرفت. و در بزرگترین تورنمنت تنیس جهان ویمبلدون لندن طولانی ترین مسابقه تاریخ به ثبت رسید. پیکار جان ایسنر آمریکایی و نیکولا ماهوت از فرانسه در شرایطی که دو بازیکن در ست پنجم مساوی بودند به علت تاریکی هوا
پس از 10 ساعت متوقف ماند و به امروز پنجشنبه موکول گشت.
It was the longest tennis match in history and it's not yet over.
این مسابقه روز سه‌شنبه آغاز شده است.
تازه ترین خبرهای ورزشی را می شنیدیم از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 در طول 24 ساعت شبانه روز رأس هر ساعت و هر نیم ساعت با تازه ترین خبرها و گزارشها همراه شماییم. مجله صبحگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 8 صبح ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دارم
خدایا یادم پیشم بمونه، رنگ کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، گلای مریم همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه، میخوام برقنده باشم تو بازی زمونه. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو. خدایا یارم پیشم بمونه، رنگ کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، گلوهای مریان همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه، میخوام برقنده باشم تو بازی زمونه. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو. فدای اون چه
پای تو.
تازه ها از رادیو فردا.
به تازگی یک عکس بسیار قدیمی و نادر از دو کودک سیاه پوست مربوط به دوران بردهداری آمریکا در ایالت کارولینای شمالی پیدا شده است. در این عکس دو کودک که ظاهراً برده بودند با لباسی پاره و با پای برهنه بر روی بشکه‌ای نشستند. به گفته تاریخ نگاران هنر وجود عکسی اینچنین مربوط به دوران بردهداری در آمریکا بسیار نادر است، به ویژه اینکه عکس‌های زیادی از کودکان برده وجود ندارد. تاریخ این عکس به 150 سال پیش باز می‌گردد و هویت یکی از کودکان با نام جان شناسایی شده است. این عکس در ماه آوریل همراه با سندی کشف شد که نشان می‌دهد جان در سال 1854 با قیمتی معادل 1150 دلار به فروش رفته است. این عکس توسط استودیوی عکاسی متیو برادی از عکاسان مطرح قرن 19 آمریکا گرفته شده است که به خاطر عکس‌های پورتره‌اش به ویژه از آبراهام لینکلن شهرت دارد.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
چقدر سخته که عشقت روبروت باشه، نتونی هم صداش باشی. چقدر سخته که یک دنیا بها باشی، نتونی که رها باشی. چقدر سخته، چقدر سخته که بارونی بشی، هر شب نتونی آسمون باشی. چقدر سخته که زندونی بمونی، بی در و دیوار نتونی هم زبون باشی. چقدر سخته، چه بدبخت قناری که بخونه اما رویاش حس بیرونه. چه بدبخت گلی که مونده تو گلدون غمش یک قطر بارونه. چه بدبخت قناری که بخونه اما رویاش حس بیرونه. چقدر سخته که چشمات رنگ غم باشه، ولی ظاهر پر از خنده. چقدر سخته که عشقت آسمون باشه، ولی آسون بگن چنده. چقدر سخته کلامت ساده پرپر شد، نتونی ناجیش باش. چقدر سخته که رفتن راه آخر شد، نتونی راهیش باشی. چقدر سخته تو خونت عین مهمون شی، بپوسی دست بیرون شی. چقدر سخته دل پر باشه ساکت شی، ولی تو سینه دابون شی. چقدر سخته که یک دنیا صدا باشی، ولی از صحنه خوندن جدا باش. چقدر سخته که نزدیک خدا باشی، ولی غرق ادا باش. چه بدبخت قناری که بخونه اما رویاش حس بیرونه. چه بدبخت گلی که مونده تو گلدون غمش یک قطره بارونه. چه بدبخت قناری که بخونه اما رویاش حس بیرونه.
خب یک ماه دیگه خرداد و ترانه های برترش، موسیقی و اعتراض هم به پایان رسید و
حتما شما هم بی صبرانه منتظر اعلام نتایج آراتون و برنده مسابقه ترانه های برتر این ماه هستید.
پس همین پنج شنبه سوم تیر ماه ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت تهران
شنونده برنامه ویژه خرداد ماه
و همچنین ترانه های برتر انتخابی ما برای تیر ماه باشید.
در ضمن تکرار این برنامه رو هم میتونید روز جمعه 4 تیر ماه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت تهران از رادیو فردا بشنوید.
چی شد که رفتی و من تنها موندم با درد و باسم دیگه روزام هست شبام دلگیر تره دیگه به تو فکر نمی کنم چون که عمرم داره مفت میگذره گفتی مال منی نه یه لحظه هم نمی خوامه دفعه چشت باسه من پس چرا نمی بار بگو یادت که اون روز
به هم گل روز دادی تو که من فروختی چرا تو گلو بغض داری میدونم توی دلت کسی هست از ما بهتر چرا دست دست میکنی خب از ما بگذر برو که دیگه رسیده وقت رفتن عادت باید کنی بی من واسه سخته حتما
تو بودی بازیگر منم بازیچه نقاب تو مردار که دنگاهیچه باورم نمیشد ازم دل بکنی آخه میگفتی که تو عشق منی
بازم من دفتر شعر پره که از دست افتزار تو گله داره به صبح جمع از اغده و نفرت و کینه که یادگاری گذاشتی واسم توی سین یادت گفتی زنگ ازم برو بمیر حالا کی به پاک نشسته برو ببین منو خیلی ساده فروختی به کی به چی چیزی نگو لعنتی تو بگی بشی مگه تو همونی نیستی که میگفتی نمیشه هیچ وقت از چشم بیفتی ولی رفتی سمت عشق غریبه یه روز کارش میره توی چشم حقیره به یه حرفی بزن برام از سکوت درده متی به خاطر جلو همه سکوت کرده من لعنتی بهت دادم دل تو دستی اما رفتی به غریبه دل تو بستی
دل تو بستی به غریبه غرفا و نگاهت همش فریبه بس کنا برو دیگه نمیخوامت گریه نکن دلم نمیشه را
تازه های جهان دانش.
سازمان بهداشت جهانی صنایع سیگار سازی را متهم کرده است که با تبلیغات خود اعتیاد بیشتر زنان به سیگار را هدف قرار دادند. سازمان بهداشت جهانی معترض است که شرکت‌هایی مانند فیلیپ موریس و BAT در آگهی‌های تجاری زنان سیگاری را فریبنده و جذاب و سیگار را به عنوان عامل لاغری به تصویر می‌کشند. غیر از این، شرکت‌های تجارت دخانیات سیگار کشیدن را مانند عملی برای رهایی از سرکوب زنان توسط مردان معرفی می‌کنند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر 200 میلیون زن در جهان به سیگار معتاد هستند. معمولاً ترک سیگار برای زنان دشوارتر از مردان است.
دستمش نبود تو سختی ها تو هم یه جور عذاب شی با رفتنت برای من سال بی جواب شی قرار نبود اول را تعملت تموم شه حالا که محتاج تو هم بودن تارزوم شه باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی همون رفیق گریه یه مخنده هرچی که داشتم یه شبه رفتی ازم گرفتی دل خوش عشق تو شدم اونم باقم گرفتی باقم نمی کارم که تو همون تو قدیمی همون رفیق گریه یه با خندم سمیمی هرچی که داشتم یه شبه رفتی ازم گرفتی دل خوش عشق تو شدم اونم باقم گرفتی چشای عاشقم قربتمون خوندی سهم من از خاطره هات گلای پرپر تو رفتن بی خداحافظی ضربه آخرت مون باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی همون رفیق گریه یه با خندم سمیمی هرچی که داشتم یه شب رفتی ازم گرفتی دل خوش عشق تو شدم اونم باقم گرفتی باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی همون رفیق گریه یه با خندم سمیمی هرچی که داشتم یه شب رفتی ازم گرفتی دل خوش عشق تو شدم اونم باقم گرفتی اسمش نبود تو سختی ها، تو هم یه جور عذاب شی با رفتنت، برای من سال بیدیم جواب شی. قرار نبود اول را تعمله تموم شه، حالا که محتاج تو هم بودن تارزوم شه. باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی،
همون رفیقه
هرچی که داشتم نشا برفتی ازم گرفتی، دلخوش عشق تو شد،
دلخوش عشق
تو شد. باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی،
همون رفیق گریه یه با خندم صمیمی.
هرچی که داشتم نشا برفتی ازم گرفتی، دلخوش عشق تو شد، همونم باقم گرفتی.
باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی،
همون رفیق گریه یه با خندم صمیمی. هرچی که داشتم نشا برفتی ازم گرفتی، دلخوش عشق تو شد، همونم باقم گرفتی. باور نمی کنم که تو همون تو قدیمی.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
من دلدار من، شوخ وفادار من،
نازنین گل روی من، نازنین گل روی من، شوخک خوشبوی من، شوخک خوشبوی من.
نازنین محجبی، شمک نزدیک بشی،
بدی داره تو ظالم، بدی داره تو ظالم، عاشق شدم باز بگی، عاشق شدم باز بگی. عاشق هستم چی سازم، عاشق هستم چی سازم، ای یار دل نوازم، ای یار دل نوازم.
یار من دلدار من، شوخ وفادار من،
نازنین گل روی من، نازنین
places a katana khani, put your hips and move your feet, shake it, shake it, shake it to the beat. When your body gets up and you hear the sound, I wanna see you dancing all night long, make you don't stop to the early morning, and then you won't forget for your whole life long.
چون پری